الآخر فتقعد مذموما مخذولا.
از این هم به خدای تبارک و تعالی پناه میبریم، لا تجعل مع الله اله آخر، در کنار الله و خداوند معبود دیگه قائل نباش. البته مخاطبش پیامبر هست، اما پیامبر داره به ما انشاء میفرمایند لا تجعل مع الله اله آخر، معبود دیگه را قائل نباشید. فتقعد مذموما مخذولا، چون اون وقتی که با خجلت و خاری در حرکت به سوی خداوند زمینگیر میشید. فتقعد، تو همین حرکتی که به سوی خداوند بودی، مذموما مخذولا زمینگیر میشی، چون انسان دائما در حرکت به سمت خداوند هست. اگه قدر بدونه که اکبر و درجاتن و اکبر و تفصیلا، اگر نه تو همین مسیر فتقعده زمینگیر میشی. ممنون که در این برنامه با ما بودید، برنامه به رنگ خدا. انشالله که در حسن و در دژ توحید و ولایت باشید همتون. تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا. یا علی.
رادیو ایران با همکاری شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
سبزینه
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. با درود به شما ساکنان کشور پر برکت ایران و همینطور درود به شما علاقمندان به برنامه سبزینه. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم و حتما میدونید که در این برنامه موضوعهای کشاورزی رو بررسی میکنیم. در سبزینه این هفته از نقش ماهواره‌ها و سنجش از راه دور در بهبود الگوی کشت میگیم. علاقمندان به این موضوع رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. با افزایش فشار جمعیت در کل جهان و ضرورت تولید محصولات کشاورزی، نیاز جدی برای بهبود مدیریت منابع کشاورزی وجود داره. برای انجام این کار، اولین نیاز رسیدن به داده‌های قابل اطمینان از نوع منابع، کیفیت، کمیت و محل منابع. در این مورد، فناوری سنجش از دور هوایی و ماهواره‌ای به ابزار مهمی در زمینه بهبود داده‌های کشاورزی و منابع طبیعی تبدیل شده که منجر به بروز کشاورزی دقیق گردیده. کشاورزی دقیق در واقع به کارگیری فناوری جدید در مدیریت مزارع و شیوه کشاورزی. در حال حاضر اقدامات زیادی در زمینه کاهش کاربرد مواد شیمیایی در کشاورزی در حال انجام و فناوری‌های زیادی برای ایجاد محصولات کشاورزی ایمن و سالم و همچنین کاهش آثار زیانبار شیمیایی بر محیط به کار برده شده. کشاورزی دقیق یکی از با ارزشترین این دستاوردها برای رسیدن به این اهدافه، چون که به علت دید وسیع ماهواره‌هایی که زمین رو پایش می‌کنن و کم کردن هزینه ها از طریق کاهش مطالعات میدانی، ابزاری مؤثر برای تخمین کمیت و کیفیت محصوله. آقای دکتر ورمزیاری، استاد دانشگاه و صاحب نظر در زمینه کشاورزی، در این باره صحبت میکنن.
به صورت کلی اگه بخوایم در رابطه با بحث کاربرد ماهواره ها در بخش کشاورزی صحبت بکنیم، خب کاربرد های بسیار زیادی داره و لازم هستش که تو این زمینه اقدامات هدفمندی صورت بگیره. یه اقداماتی انجام شده در سالهای گذشته، در سالهای اخیر، ولی خب جا داره که خیلی بیشتر از اینا قابلیت وجود داره که توسعه پیدا بکنه، چون واقعا یک انقلابی در واقع اینجوری من بخوام عرض بکنم در و جهشی در بخش کشاورزی میتونه شکل بده. هم از نظر بحث مثلا تغییر کاربردی اراضی کشاورزی رو داریم که خب تا وقتی گفته میشه که خب چرا نظارت صحیح انجام نمیشه، که دلیل اینه که ما مثلا دولت نیروی کافی نداره، نیروی انسانی نداره، کارمند نداره، گارد نداره، نگهبان نداره، ولی خب اگه این ماهواره ها توسعه پیدا بکنن، اینا میتونن به روز در لحظه رصد بکنن تغییر کاربری ها رو و به موقع جلوگیری بشه از تغییر کاربری ها، بحث زمین خاری ها. یکی از دلایل آسیب امنیت غذایی من همین تغییر کاربری هاست. خب اگه بتونیم رصد دائمی داشته باشیم، میتونیم در همون وهله اولیه ساخت نظارت بکنیم، جلوی ساخت غیر مجاز بگیریم و زمینا اون رو حفظ بکنیم. خب اینم کاملا مرتبط با بحث امنیت غذایی هست تا بحث‌های دیگه، که بنابراین این نشون میده که بحث ماهواره‌ها با امنیت غذایی در هم گره خوردن و انشالله که امیدواریم هر چه زودتر یک سند توسعه و برنامه اقدامی تو این زمینه تدوین بشه و اجرایی بشه. یا حتی رو خود نوع پوشش گیاهی، بالاخره اینکه برنامه‌ریزی تولید رو ما بتونیم خوب انجام بدیم، یعنی از طریق تصاویر ماهواره‌ای ما اگه پیش رفته باشه، خیلی راحت میتونیم میزان سطح زیر کشت محصولات رو دیگه با آمار دقیق بیان بکنیم که الان مثلا تا برج فلان چقدر مثلا ما سطح زیر کشت گندم داریم، آیا نیاز به واردات داریم، آیا مثلا افراد جدیدی نیاز هستش تو مناطق دیگه کشور از این به بعد گندم بکارن، یا اشتباه شده به کشاورز راهنمایی بدیم که اگه شما مثلا گوجه فرنگی بخوای بکاری، تا حالا مثلا سطح زیر کشت کافی انجام شده، شما اگه بخوای بکاری دیگه قیمت گوجه میاد پایین. همون اتفاقی که تو بحث بازار به اصطلاح بهش میگیم منحنی های تار عنکبوتی، که یک سال پیاز زیاد میاد، یک سال گوجه زیاد میاد، همینجوری دور تسلسل اتفاق میفته. این مشکلات هم میتونه حل بکنه، یعنی شما در الگوی کشت هم حتی یکی از پارامتراتون اینه که عواملتون متغیرها اینه که قابلیت زمین رو بررسی بکنید. باز تصاویر ماهواره‌ای خیلی میتونن در این زمینه کمک بکنن و در انتخاب محصول صحیح برای اون زمین میتونن توصیه های خیلی کاربردی رو ارائه بدن. خوشبختانه البته توی سال گذشته اقداماتی داره اتفاق میفته توسط سازمان فضایی کشور و بعضی ارگان های دیگه، ولی خب هنوز تو مرحله متأسفانه خیلی ابتدایی قرار داریم. تو حوزه مثلا تازه شروع شده مثلا رصد تغییر کاربری ها در قالب مثلا سامانه پنجره واحد زمین و حالا خارج از اون، یه اقداماتی داره صورت میگیره که ما بتونیم رصد بکنیم به صورت واقعی و به صورت بروزتر که تغییر کاربری رو بتونیم رصد بکنیم. اونم هنوز خیلی گسترده در کشور به کارگیری نشده. هنوز زیرساخت میخواد، سرمایه گذاری میخواد، زیرساخت میخواد، اعتبارات میخواد، که و اینکه در سیاست هامون، در برنامه هامون به این موضوع اولویت بدیم و واقعا هم جا داره اولویت داده بشه. یعنی ما الان تو قانون افزایش بهره وری هم این تکلیف شده که پایگاه اطلاعاتی بخش کشاورزی باید تهیه بشه. از سال 89 این تکلیف شده و یکی از بهترین ابزارش همینه که واقعا باید بهش اهمیت داده بشه، چون خیلی هم به کاهش هزینه های تولید کمک میکنه، هم به کشاورزی دقیق کمک میکنه، هم الگوهای آب و هوایی رو میتونه ارائه بده، هم برآورد زیست‌سوده رو میتونه داشته باشه، هم اینکه زمان مناسب رو به کشاورز میده که کی نهاد رو استفاده بکنه. خب کشاورز اگه زمان استفاده صحیح از نهاد رو بدونه، استفاده از نهادهای شیمیایی میزانش کمتر میشه، هم هزینه تولید اون رو میاره پایین، هم محصول سالم‌تر میتونه ارائه بده. زمان صحیح آبیاری، خیلی از پارامترها میتونه مؤثر باشه.
با توجه به رشد جمعیت، توسعه روزافزون صنایع و کاهش چشمگیر منابع تولید محصولات کشاورزی مثل آب، تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی به گونه ای که ضمن بیشتر کردن سود کشاورزان به پایداری منابع تولید کشاورزی و کاهش مصرف آب هم کمک کنه، ضروری به نظر میرسه. اصلاح نظام تولید در بخش کشاورزی مستلزم تعریف و پیاده سازی الگویی برای کشت محصولات بر مبنای سیاست‌های کلان کشور، ساختار بازار، دانش کشاورزان و ظرفیت‌های منطقه‌ای و اقلیمی به منظور حفظ محیط زیست و دستیابی به مزیت‌های اقتصادی پایداره. توجه و تأکید بر الگوی کشت طی چند دهه اخیر اهمیتی دوچندان پیدا کرده، چون که محدودیت‌های منابع به طور قابل توجهی بالاتر رفته و بر همین اساس امنیت غذایی به یکی از مهمترین اولویت‌های کشور تبدیل شده. و اما استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سنجش از دور در زمینه بهبود الگوی کشت هم بسیار مؤثره. به ادامه صحبت‌های آقای دکتر ورمزیاری، استاد دانشگاه و صاحب نظر در زمینه کشاورزی توجه کنید.
زیربنای الگوی کشت که عوامل اساسیش اینه که شما کیفیت اراضیتون رو بتونید ارزیابی بکنید دیگه، که مثلا بعد بگید که خب برای این زمین چه محصولی مناسب هستش با توجه به مثلا شرایط خاک و ویژگی‌های خاک و زمین چه محصولی توصیه میشه. خب یکی از اساسی‌ترین وظایف الگوی کشت همینه دیگه. خب این بحث تصاویر ماهواره تو این زمینه خیلی میتونن خوشا باشن برای تدوین الگوی کشت مناسب برای هر شهرستان، برای هر دهستان. قطعا این تصاویر ماهواره تو این زمینه میتونن کمک بکنن. تو دنیا که الان خیلی استفاده میکنن، مثلا توی کشور هند یا مثلا توی حتی کشور در زمین آسیا استفاده های خیلی زیادی میکنن، مثلا در بحث کشاورزی دقیق. بالاخره ما باید زیرساختای خودمون رو داشته باشیم دیگه. حالا ما نیازمند این هستیم که اون زیرساختای مناسب خودمون هم داشته باشیم که بتونیم ازشون استفاده کنیم. بیماری ها، علف های هست، در همه اینها کاربرد داره دیگه. منتها بایستی اون زیرساختش فراهم بشه، که چون هزینه این بحث و زیرساخت اینا هزینه هاشون معمولا بالا هستش، خب کشاورز از عهده‌اش بر نمیاد. در همه جای دنیا هم این هزینه ها رو دولت ها متقبل میشن برای اینکه یک کشاورزی پیشرفته تر، مدرن تر و بروزتری داشته باشن. منظور سرمایه‌گذاری اینجا سرمایه‌گذاری توسط دولت، چون هزینه های زیادی میطلبه، اینا حتما باید دولت بیاد زیرساخت دیگه. توی زیرساخت باید دولت ها، بخش عمومی باید بیاد هزینه بگذاره تا بخش خصوصی کشاورزان بتونه از منافع اون بهره مند بشه. این به نوعی در واقع یک کالای عمومی محسوب میشه که دولت باید توی این زمینه بیاد سرمایه گذاری انجام بده و بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه از عهده این بر بیاد. حالا بخش خصوصی هم میتونه یه بخشایی رو بیاد کمک بکنه، ولی اصل قضیه خود دولت محترم بایستی متقبل بشه. خب هرچی این حوزه توسعه پیدا بکنه قطعا کمک خواهد کرد به بخش کشاورزی. اگه این بحث ماهواره ها توسعه پیدا بکنه در بخش کشاورزی، ما حتی صادرات، واردات، بازار داخلی، اینها رو میتونیم خیلی راحت‌تر، خیلی دقیق‌تر تنظیم بکنیم و اینقدر مداخلات مثلا یک شبه یه دفعه ناگهانی به بخش کشاورزی تحمیل نکنیم. یه دفعه تصمیم بگیریم مثلا جلو صادرات یه چیزی رو بگیریم، یا مثلا یه دفعه یه حجم انبوهی از واردات رو دیرهنگام انجام بدیم یا یک دفعه ناگهانی انجام بدیم، که خب اینها عوامل اساسی مختل کننده در بخش کشاورزی محسوب میشن. این تصمیمات ناگهانی، این تصمیمات ناگهانی هم خیلیشون به خاطر نبود اطلاعات دقیق و صحیحه. خب اگه این توسعه پیدا بکنه و ما اطلاعات کاملی داشته باشیم، میتونیم با اطمینان بیشتری برای بخش خصوصی یک فضای اطمینان آمیزی رو ایجاد بکنیم که بخش خصوصی با خیال راحت‌تر در بخش کشاورزی سرمایه گذاری بکنه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه. در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
سبزینه رو با این خبرها پی میگیریم. خبر اول درباره افتتاح و بهره برداری نزدیک به 5000 طرح بخش کشاورزی در دهه فجره. مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی از افتتاح و بهره برداری از 4919 طرح بخش کشاورزی کشور با صرف اعتباری معادل 400294 میلیارد ریال در ایام دهه فجر خبر داده. سید مجید موسوی با بیان اینکه طرح‌های قابل افتتاح برای 131827 نفر اشتغال ایجاد می‌کنه گفته که از این میزان برای 73098 نفر به صورت مستقیم و برای 58729 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد میشه. مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه بیشتر از نیمی از طرح‌های قابل افتتاح معادل 57.9% مربوط به بخش آب و خاکه گفته که بخش باغبانی با 629 طرح 12.8% و منابع طبیعی با 355 طرح 7.2% طرح‌های قابل افتتاح بخش کشاورزی رو به خودشون اختصاص میدن. بیشترین طرح‌های قابل افتتاح در استان‌ها در این ایام هم به ترتیب در سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با 876 طرح، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با 531 طرح و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با 346 طرح. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره رونمایی از محصولات جدید دانش بنیان حوزه غذا و کشاورزیه. همزمان با رویداد برترین های دانش بنیان کشاورزی، محصولات جدید دانش بنیان حوزه غذا و کشاورزی رونمایی میشن. رویداد برترین های دانش بنیان بخش کشاورزی با عنوان کشاورزی نوآور و بهره‌ور به همت ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی 24 بهمن ماه در خانه نوآوری و فناوری ایران برگزار میشه. در رویداد برترین های دانش بنیان بخش کشاورزی قرار از محصولات جدید دانش بنیان حوزه غذا و کشاورزی رونمایی بشه. بازدید و تبادل نظر مسئولان ارشد با شرکت‌های دانش‌بنیان، نشست‌های تعاملی صاحبان صنایع و مسئولان و اطلاع رسانی از ابزارهای حمایتی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی از دانش‌بنیان‌های این حوزه از برنامه‌های دیگه این رویداده. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به وبسایت agrifood.isti.ir مراجعه کنن. خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشید. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی برنامه سبزینه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
حالا سوال سوم مسابقه پرسای جمعه 20 بهمن. بعد از انجام انتخابات تا زمان انتخاب هیئت رئیسه ریاست موقت مجلس شورای اسلامی با کیست؟ اگه فکر میکنین جواب درست محسن‌ترین نماینده است، عدد 31 رو به 30,090 بفرستید. اگه تصورتونه که جواب درست جوان‌ترین نماینده است، عدد 32 رو به 30,090 ارسال کنید. و اگه به نظرتون نماینده‌ای که بیشترین رأی آورده ریاست رو بر عهده میگیره، عدد 33 رو برامون به 30,090 پیامک کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زندگی پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت اعلی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله مربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
تو به اسکونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. میرسیم به السلام علیک یا ربانی آیاته. آیاته یعنی آیات الله. مربی آیات الله کیه؟ امام زمانی است که ما داریم اینجا بهش سلام عرض میکنیم. تمام آیات الله تربیت کننده شون میشه حجت الله، یعنی امام زمان صلوات الله علیه. حالا اگر شما انسان رو در شمار آیات الله بگیرید، کی مربی انسان؟ ربانی آیات الله. یعنی انسان برای هدایت نیازمند ربانی آیات الله. این ربانی کیه؟ این ربانی هم مربیست، هم منصوب به رب، هم منصوب به ربانه، هم موجودی الهیست دارای اوصافی که خدا به او عنایت و تفضل کرده، هم این شخص تربیت میکنه آیات خداوندی رو. انسان یکی از آیات الله. تمام اشیاء ما سوى الله در این عالم برای اون حکمتی که خلق شدن، برای اون غرضی که خلق شدن، نیازمند تربیت حجت الله هستند. اگر انسان بفهمه که ربانی آیات الله ولی است سلام الله علیه و خودشو بسپاره به ربانی آیات الله. سپردن یعنی بیعت، یعنی تسلیم. اگر این اتفاق بیفته تحت تربیت ربانی قرار بگیره. بی ارتباط با ربانی آیات الله، تربیت حقیقی یعنی همون حیات طیبه هرگز محقق نخواهد شد. ببینید ما دو نوع تربیت ربانی آیات الله داریم، یکی پیش از ظهور، یکی پس از ظهور. تربیت ربانی آیات الله مر انسانها رو در عصر ظهور در درون محدودیت دوران غیبته، اما در پس از ظهور ماجرای تربیت ربانی آیات الله یه مسئله بلندتری است که فقط یه اشاره کوتاهش همین سخن که فرمود امام زمان ما که بیا دست بر سر مردمان عباد خواهد کشید. حالا این دست یعنی چی؟ دست تربیت ربانی آیات الله چه دستی میکشه؟ این فرایند تربیت مراد چیه؟ آیا اجازه؟ آیا کرامت؟ اینو الان ما نمیفهمیم. عقول اونها جمع میشه، کمال پیدا میکنه و اینها در واقع عقولشون، فهمشون، خردشون کمال پیدا میکنه، جمع میشه، قوت پیدا میکنه. چرا؟ چون تحت تربیت حقیقی ربانی آیات الله قرار گرفتن. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته.
هماوای بادی که قاصد ابر است، هماوای ابری که قاصد باران است، هماوای خاکی که قاصد رویش است. این ثانیه‌ها نیز قاصد دیدارند، دیدار تو ای خوب که آمال جهانی است. تو در اوجی، در فراز، در ملتقای آسمان و آه برآمده از دل انتظار، و آه این انتظار، و آه از این انتظار که چه صبور است انتظار طلوعت. کهنه می شود هر دم شور دیدنت، اما انتظار همچنان سبز است در طلبت، سبز برافراشته، چون تویی که برافراشته‌ای به هیئت عشق. سلام بر تو ای پرچم افراشته، سلام ای چشمه لبریز علم، سلام ای رحمت بی انتهای خدا.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت می